امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر، یک چکه ماه افتاده بر، یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری، با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. یک روز با یک آسمان پرواز می آیی، یک روز با یک آسمان پرواز می آیی، خورشیدی و از دور دست راز می آیی. روزی که تنها زوزه در گوش زمین جاری است، با نغمه مرغان خوش آواز می آیی. آن روز لبها دیگر از انجام می گویند، اما تو با شعری پر از آغاز می آیی. جادوی چشمانت دلم را سحر خواهد کرد، آری تو با دستی پر از اعجاز می آیی. خفاش ها بعد از غروبت سر زدند، اما من مطمئنم آفتابا باز می آیی. سلام میگم به همه شما مردم خوب ایران، از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، با برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما مهمون خونه هاتون هستیم. تعجب نکنید، این برنامه سمت خداست، در یک فضای متفاوت از برنامه های گذشته، با یک دکور جدیدتر. انشالله بپسندید و تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بکنید. آقای ماندگاری در محضرشون هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و مردم خوبمون عرض سلام و ادب و احترام دارم و حلول ماه ذی‌الحجه و تقارن این برنامه با ازدواج آسمانی حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیه ما رو تبریک عرض می‌کنم.
سلامت باشید. حال شریف که خوبه ان شاء الله.
الحمدلله.
الحمدلله رب العالمین. ما هفته گذشته با حاجی ماندگاری در خصوص مسئله ازدواج صحبت کردیم. خیلی ها استقبال کردن از مباحث و شما گفته بود که یک جلسه ما صحبت می‌کنیم، جلسه بعد دوستان سوالاتشون رو بفرستن. 20303 شماره پیامک ماست، ایمیل هم داریم، ان شاء الله دوستان زیرنویس می‌کنن، تلفن هم داریم، میتونید تلفن بکنید. اما سوالاتی که به دستمون رسیده، اولیش رو من میخونم که انشالله حاج آقا پاسخ بدن. با عرض سلام خدمت حاج آقای ماندگاری، پسری 19 ساله گرفتار گناهان بزرگی مثل نگاه به نامحرم و وقتی خونه خلوت باشه رفتن در سایت های نامناسب و امثال اینا. یه وقتایی از دست خودم بیزارم و متاسفانه سالهای ساله که با این گناهان دست و پنجه نرم میکنم و نمیتونم اینها رو ترک کنم. اگر زمانی هم ترک کنم نهایتاً 3 الی 4 روز و دوباره روز از نو، روزی از نو. خودم میدونم کسی بالا سرمه و همه اعمالم رو میبینه، ولی نمیدونم چرا آدم نمیشم. من که خودم یقین دارم به خاطر ازدواج نکردنمه. حالا خودتون قضاوت کنید، آیا توی این دور زمونه کسی پیدا میشه که به یه پسر 19 ساله یه محصل که نه درآمد داره نه خونه و نه ماشینی زن بده، که از این فلاکت گناهان در بیاد؟ فقط اینطور جوابم رو ندین که کتاب‌های خوب و مثل اینها بخون که گوشم پر این حرف هاست. میشنویم.
من فکر میکنم که دو سه تا نکته رو در جواب این عزیز بزرگوار که اینقدر صادقانه بحثش رو نوشته باید گفت، و این یک نماینده از یک طیفه، حالا چه دخترها و چه پسرها. خب یه عزیز پیامش به دست ما رسیده و تونستید شما بخونید. شاید تک تک عزیزانی که نشستن این مشکل روی مال خودشون و مال اطرافیانشون باشه، از من دارم روی صحبتم به همه اونهایی که جوون دارن میخوام این رو عرض بکنم که یا ما راست میگیم امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام علیها هما خوشبخت در این زوج آسمانی هستن، زوج بشری هستن، آیا راست میگیم که اینها خدایی ترین ازدواج رو داشتن، سعادتمندترین زوج بشریت بودن تو طول تاریخ که هر دو معصومن، یا راست میگیم یا دروغ میگیم؟ چون گاهی وقتا خودمونم نمیدونیم به خودمون داریم دروغ میگیم. اگر فکر میکنیم که راست میگیم و اینها رو اینقدر دوستشون داریم و احساس میکنیم این جمله که وجود نازنین امیرالمومنین شاید مثل امروز به پیغمبر فرمودن، که وقتی پیغمبر اومدن دیدن عروس و داماد و فرمودن که علی جان فاطمه چگونه همسری برای تو بود، فرمود خیر عون فی طاعت الله، زن و شوهر کمک هم باشن تو بندگی خدا و به سمت خدا تو جهتگیری زندگیشون. اگه باور داریم شاخصه ها و ملاک های زندگی رو بیام تو زندگی خودمون و بچه هامون پیاده کنیم. وقتی امیرالمومنین اومدن خواستگاری از زهرا سلام علیها، از زهرا نپرسیدن این چیزه که جوون داره به عنوان گله میگه، ماشین داری یا نه، خونه داری یا نه، شغل داری یا نه.
خب اون حضرت زهرا بود، اون هم امیرالمومنین.
ببینید، ما اگر قرار باشه بگیم که ما هیچ کار رو نمیتونیم مثل حضرت زهرا و حضرت امیر انجام بدیم، خب پس مرخصیم دیگه.
زمانم تغییر
هیچ کاری اون. نه شاخصه ها رو بگیم. من نگفتم عین اونها. ببین اونها امام ما هستن دیگه. آره؟
بله.
رابطه امام و مأموم چیه جناب شریعتی؟ الان امام میره به رکوع، مردم هم میرن به رکوع دیگه. نه، امام میره به سجده، مردم هم میرن.
تبعیت،
مطابقت و شباهت. ما حداقل باید یه ذره شبیه باشیم. بابا وقتی که آی پدر مادرایی که پسر دارید و دختر دارید، وقتی برای ازدواج بچه‌تون فکر می‌کنی، قبل از این که به این قضایای فکر کنی که این بچه‌ها عقده شده تو گلوشون و دارن به این صادقانه‌ای میگن بابا ما داریم گناه می‌کنیم، گناه یعنی دور شدن از خدا، آی پدر مادرها گناه اینا شما را میگیره ها. بابا بچه میگه مامان من گرسنم، مامان من تشنم، شما آب نذارید جلوش، غذا نذارید جلوش، میده یک چیز دیگه برمیداره میخوره ها. ببخشید گاهی وقتا بچه تشنه بود، رفت در یخچال آب نبود، یه شربت ازم به خدمتتون که مخصوص بیماری مادرش بود سر کشید خورد، مامانش میتونه بیاد بزنش؟ یه خب تشنه بودم، آب میخواستم نبود. من گاهی وقتا میگم بابا امروز جوانهای ما تشنه ازدواجن، آب حلال ازدواج نیست و حرام ارتباط و غیره هست. آب حلال ازدواج سخت، هزینه هاش بالاست، ارتباط آسون، هزینه هاش هم پایینه. خب این چه گناهی کرده؟ بعدم بعد صادقانه اینجوری بیاد بشینه، من یقین دارم وقتی این عزیزی پیامک رو می‌نوشته گریه هم می‌کرده، چون بارها شده سراغ خود من اومده تو حرم امام رضا، تو اعتکاف، تو راهیان نور، میاد مثل ابر بهار دختر پسر گریه می‌کنه، میگه آقا دیروز گناه کردم، الان اومدم توبه می‌کنم، می‌دونم فردا برم دوباره گناه می‌کنم، چون نیاز داره. بابا من تشنمه، به من آب ندید هر چی دم دستم باشه می‌خورم. مگه همه میتونن فلیستعفف باشن؟ قرآن میگه خب اگر فلم یجدو نکاها، اگر نکاح نبود برید عفت نفس پیشه کنید. میتونیم به 12 میلیون جوانی که الان در معرض ازدواجن بگیم همتون عفت نفس پیشه کنید؟ مقدور همشونه؟
خوله چیزی حالا پدر مادر اینجا میگه اونم که هنوز وقتش نرسیده. آقای ماندگار
میگم وقتش کیه؟ وقتش کیه؟ نرخش چقدره؟ ملاکش چیه؟ آدابش چیه؟ اگه راست میگیم حضرت زهرا و حضرت امیر بهترین کمک هم بودن تو ازدواجشون برای بندگی خدا و ما هم راست میگیم میخوایم بنده خدا بشیم، راست میگیم از گناه بدمون میاد، یه وقت ببخشید. میخوام یکم امروز یکم راحت طرف بزنیم دیگه، چون قرار کاربردی بگیم. یه وقت واقعا زبان حال من و شما، من خودم میگم، به شما هم جسارت نمیکنم. من و امثال من اینه: صبح بر لب، توبه بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. یه وقت من به یه مادری گفتم، خیلی گریه کرد ولی گفت راست گفتید. گفت حاج آقا من دخترم بد حجابه، خیلی ناراحتم. خودش خیلی با حجاب بود. گفتم ببخشید، این دختر شما آینه شماست، شما تو دلت میخوای اینجوری باشی؟ روت نمیشه، این داره خودتو به خودت نشون میده. لذا قرآن میگه هرچی بلایی سر شما میاد، به ما قدمت ایدی کن، به ما کسبت ایدی کن. باور میکنی تو گریهش گفت راست میگید، خوابام هم همینجوری میبینم. ببین یا راست میگی میخوایم بنده خدا باشیم، گناه نکنیم، از گناه بدمون میاد، بچه‌مون اگه گناه بکنه میدونیم آتیشه که قو انفسکم و اهلیکم نارا. یا راست میگیم حضرت زهرا الگوی ماست، امیرالمؤمنین الگوی ماست. من نمیدونم این مثال گفتم یا نه، ولی خب شاید تکرارشم خالی از لطف نباشه که ما دو دسته ظروف تو خونه هامون داریم. ظروف عتیقه ای، ظروف دم دستی. ظروف عتیقه ای رو خیلی دوستش داریم، یه بشقابی از عهد صفویه به دست ما رسیده، خیلی دوستش داریم، ولی یه بار توش آبگوش نخوردیم، غذا نخوردیم، استفاده نمی کنیم، فقط سرمایه مونه. یه ظروف دم دستی هم داریم، خیلی دوستش نداریم، چینیه، ملامینه، ولی هر روز صبح سه وعده صبح و ظهر و شب داریم توش غذا میخوریم. نکنه دو دسته الگو تو زندگیمون داریم، یکی الگوی عتیقه ای، یکی الگوی دم دستی. حضرت زهرا و حضرت امیر شده الگوی عتیقه ای ما. روز اول ذیحجه همه جا جشن بگیرن که ازدواج آسمانی و پیوند آسمانیه، ولی الگوی ازدواجمون شده غربیه، شده شرقیه، شده آدمای دیگه. خب بس دروغ داریم به خودمون میگیم، بچه‌مون هم داره نتیجه دروغمون رو ما نشون میده. پس نگید ما بنده خدا هستیم، نگید نمیخوایم گناه بکنیم، این بچه داره گناه میکنه. بابا من میخوام بگم سن ازدواج کیه؟ من پرسیدم یه بار از پدر مادری، گفتم ساعت غذا خوردن کیه؟ گفت هر وقت گرسنه بشیم. گفتم خب سن ازدواجم هر وقت گرسنه شد. بله، فقط نیاز جنسی علامت ازدواج نیست، اما پدر مادر این جوون رو بندازید به چالش با خودش که پسر دختر تو عرضه چرخوندن زندگی رو نشون بده چشم مخلصت هم هستن.
همین دیگه، باید به یک رشدی از عقل و
بیبی نداره. ولی به قول شما میگیم ساکت باش، وقتش نشده، داداش 25 سالت هست، خواهر 24 سالت هست، تو دهن گوشی
اینجوری نباید بگین،
اصلا نباید بگین، بابای گرست نشه. من میخوام باز این مثال میزنم، خواهر بزرگش، داداش بزرگه ساعت 2 غذا میخوره، من ساعت 1 گرستم شده، بگن غلط کردی گرست نشدی؟ خب گرست نمیخور. این یا دروغ میگیم میخوایم دیندار باشیم و سمت خدا بریم، یا راست میگیم. راست میگیم اینه، این حرفا درست نیست. یه ادا اصولایی که از خودمون داریم،
از هزینه هایی که شاید احتمالا به ما تحمیل بشه میترسیم.
از چی میترسم؟ یغنه هم الله من فضله کجاست؟ این که بگیم خدا چه؟ خدا یک طرف به من زده. بابا تمام آیات و روایات یک کلمه‌ایه. اگه خاطر شریفتون باشه، من تو برنامه قبلی هم فکر میکنم گفتم تو بندگی خدا بکن، یادتونه تو محرم از اون گفتم کلید برکت طاعت خداست. بابا مگه ما از بی برکتی زندگیمون نمی نالیم؟ جیبمون برکت نداره، پولمون برکت نداره، حرفمون برکت نداره. تو طاعت خدا بکن و کلید بی برکتی معصیت خداست. خب چرا نمی ترسیم از گناه؟ حاضرم بچم تو گناه بیفته، حاضرم پسرم دخترم بره، ای الان بقیه گناهشو نگفته، ولی من به عنوان مشاور حدس میزنم، حدس میزنم چه بلاهایی داره سر خودش میاره. این پس یا میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین علیه السلام الگوی ما، یا بریم ببینیم حضرت زهرا و امیرالمؤمنین گفت که ارزم به خدمتتون چی برای فاطمه آوردید. حضرت علی با تمام زبان حال و قالش گفت میخوایم با همدیگه بندگی خدا بکنیم. همین بابا، اینا دیانت داشته باشن، لیاقت زندگی شهر خوندن هم داشته باشن. بابا تو، ای بابا، بذار به یک پسری مثل همیشون بود، حالا 22 سالش بود، اومد گفت حاج آقا به من، به بابام گفتم چرا من ازدواجم نمیدی؟ گفت تو عرضه شهر خوندن زندگی نداری. گفتم بابا چند سالگی ازدواج کرد؟ گفت 19 سالگی ازدواج کرده. گفتم از قول من برو به بابات بگو بابا دم بابا بزرگم گرم. برای چی؟ او تونست 19 سالگی تو رو مردت کنه، تو هنوز نتونستی تا 22 سالگی منو مردم بار بیاری. باباش گفت تو چه حرفیه؟ خب اگه من بابا دارم بی ارزگی میکنم، بچه‌مو نمیتونم مرد بار بیارم، مادره نمیتونه دخترش رو زن بار بیاره که زنانگی رو بلد باشه، شوهرداری رو بلد باشه، اطاعت رو بلد باشه، تقصیر دختره چیه؟ من دارم میترسونم پدر مادرها رو. اینقدر نسبت به گناه بچه هامون بیخیال نشین.
یعنی بخش اعظمش برمیگره به پدر
بابا. مگه من آیه آخر اواخر سوره احزاب رو نخوندم؟ روز قیامت میگه ربنا آتهم ضعفین من العذاب. خدای عذاب ننه بابامو زیاد کن. من حتی به شوخی گفتم بابایه به بچه گفت عقد میکنم، بچه هم به بابایه گفت من عقد میکنم. ای آقا پسر وقتی میره با تلفن مزاحم یک دختر مردم میشه، تو خیابون مزاحم دختر مردم میشه، یا از او بعد دختره داره مزاحم پسر مردم میشه، اگر بابا ننه اون یکی دیگه بینن میگن بر پدر و مادرت لعنت که تو به تو یاد ندادن حرام حلال چیه.
خب حالا میذارید من این سوال رو هم بخونم. حالا که بحث به اینجا رسید، بیننده این پیام رو برای ما فرستادند و گفتن در وسایل و شیعه آمده که امام صادق علیه السلام فرمودند مردی رو نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام آوردن که از راهی نامشروع نیازهای طبیعی خودش رو مرتفع می‌کرد. حضرت اولو شلاق زد، سپس وسیله ازدواج او رو از بیت المال فراهم نمود. من میگم واقعا راضی هستم که من هم شلاق بخورم اما شرایط ازدواجم فراهم بشه. 33 سال دارم، خدمت سربازی هم رفتم، از شما خواهش میکنم کمکم کنید. اینو چی میگی؟
فدای این جوون بشادم به خدا. ببین حاضر حکم و حد الهی رو بچشه، چون میگن حد الهی و تعذیری که آدم میشه، تنبیهی که میشه، کفاره گناهشه. این حاضره با این شلاقه پاک بشه، ولی دوباره بستر رو براش فراهم کنن که آلوده نشه. امیرالمؤمنین می کاره کردن با این حرف این جوون. من میخوام یک روی صحبتم به دولت مردا باشه، دولت محترم و مجلس محترم. به خدا با حلوا حلوا دهن مردم شیرین نمیشه. ما از آمارای خودتون استفاده کردیم، 12 میلیون جوون در معرض ازدواج هم. سال 1 میلیون ازدواج هم بیشتر صورت نمیگیره. یعنی 11 میلیون باید فشار بیارن رو خودشون. یعنی فاجعه. بعد دولت مردا وقتی این جوان بیفته به گناه، دودش تو چشم کیره؟ حالا بیاد کلی خرج کنی جلو آسیب‌های اجتماعی رو بگیرید، کلی خرج کنی جلو اعتیاد رو بگیرید، کلی خرج کنی جلو آدم‌های هرزه رو تو خیابون بگیرید، کلی خرج بکنی جلوی آسیب‌های دنیایی رو گناه رو بگیرید، حالا آسیب‌های آخرتیش که خدا میدونه.
خب چیکار باید بکنه؟
حالا من میگم دولت و مجلس واقعا بیان دست به دست هم بدن، حتی قوه قضاییه. بیاید چه کار کنیم؟ 3 قول جلوی ازدواج. 3 قول. 1، سربازی. دولت بگه هر کی ازدواج کرده، الان یه قانون قشنگ گذاشتن میگن سربازیشو میاریم تو شهر خودش.
خب
بگن هر کی ازدواج کنه اگر تحصیل کرده باشه سربازیشو میفرستیم تو وزارت خونه ها. به عنوان نیروی ارزان. از اون طرف هم وزارت خونه‌ای رو به عنوان یک نیروی آزمایشی بگیرن، ارزم به خدمتتون به درد خورد ادامه بدن، به درد نخورد بر خودش حجت تمامه، تو عرضه نداشتی. از اون طرف واقعا بیان ببینید هم قول سربازی حل شد، هم قول اشتغال حل شد.
سرباز که حقوق اونقدر نمیدن.
نه، وقتی برش اشتغال پیدا بکنه، ما بین حقوق سربازی و حقوق رسمی هم برای اونا میسرد
به حد وسطی باشه،
به حد وسط، هم کنار پدر مادرشه، کنار همسرشه. یعنی 3 مشکل هر شد.
دوری و سربازی و
اشتباه.
این سهم دولت و تو قصه ازدواج هم همچنان که الان داره برقرار میکنه، ازدواج های جمعی، مراکز همسریابی مطمئن، کمک، وام های ازدواج که واقعا دارن انجام میدن، مسکن به این کاری که دولت میتونه انجام بده. از این بر مردم توقعاتشون بیارن پایین. الان با یه حرف من نگم خیلی خوب پس دولت انجام بده، مردم قبول کنن که یک ازدواج رو با 500 هزار تومان با 1 میلیون تومان میشه انجام داد. توقعاتو بیارن پایین.
میشه توی خونه نقلی تر.
یکی اونم گفت حالا یک مجلس ازدواج 30 میلیون تومان دارن خرج میکنن. نکنم. اگر هممون بدونیم گناه چقدر لطمه داره، حاضریم همه دست به دست هم بدیم. من برای ازدواج علوی و فاطمی 3 تا فاکتور دارم که این بعد تو جلسات بعد بگم، چه فقط اشاره میکنم. یک، کفیت که الان نمیخوام بحث کنم. دومیش مهمه، همه دست به دست هم بدن این زوج به هم برسن و گناه نکنن.
این مهم،
چون اینا اگر به هم نرسن گناه میکنن. بابا دو تا گرسنه غذای حلال جلوشون نذارید، احتمال، نمیگم قطعا، احتمال این که از غذای حرام استفاده کنن زیاده و داریم میبینیم. اگر برای مردم، برای خانواده ها، برای دولت، برای همه راست بگم، تعارف هم با هیچ کس نداریم، اگه همه راست میگن که گناه فضای جامعه رو ظلمانی میکنه، فضای خانواده ها رو ظلمانی میکنه، دلها رو سیاه میکنه، ما رو از خدا دور میکنه، از معنویت دور میکنه، و یکی از گناه هایی که شیطان گفته اگر رواجش بدم تمام فضائل رو میتونم از شما بگیرم، گناه شهوت. اگه اینا همه باور دارن یکی از چیزایی که ما رو از خدا دور میکنه این گناه شهوته، پس بین همه با هم دست به دست هم بدیم
و هزینه‌شو هم بپردازیم.
هزینه‌شو بیاریم پایین، هزینه‌ش هم بپردازیم. دیگه توقع، من حتی گاهی وقتا به پدر مادر رو گفتم، مثل همون قصه حجاب دختره که الان اشاره کردم، به پدر مادر گفتم پدر مادر این دو تا جوونی که من میشناسم با 1 میلیون تومان حاضرن مراسمشون رو جمع وجور کنن. خانمه میگفت نه، من از عروسی خودم عقده به دل دارم، مجلس آنچنانی برگزار نکردیم، میخوام برای پسرم و دخترم انجام بدم، الانم دستشون نیست که 5 6 میلیون تومان خرج کنن، این بدبختو معطل میذارن. وی دودش تو چشم کیره. بعد میان سراغ ما، ببخشید، سراغ برنامه سمت خدا، سراغ برنامه‌های دیگه. حاج آقا تو رو خدا یه کاری بکنید، دخترم 35 ساله شده. حاج آقا تو رو خدا یه کاری بکنید، پسرم اینجوری شده. حاج آقا افسرده شده. حاج آقا میخواد خودکشی کنه. حاج آقا رفته تو اتاق در رو از رو خودش بسته. حاج آقا با یک پسری با یک دختری گذاشته فرار کرده. اینا ما کم داریم توی پیامک‌ها. میگیم خب اون روزی که پسرت و امی دخترت 20 سالش بود یه خواستگار براش اومد، چرا گفتی تا خونه نداشته باشی نمیدم؟ چرا گفتی تا شغل نداشته باشی نمیدم؟ بگو بابا جون دین داشته باشی، ارزم داشته باشی، به دست دختر بگیر بردار برو. اگر باور داریم به خدا، من همش خدا شاهد دلم داره برای جوانا میسوزه. و ببخشید، گناه عمده رو تقصیر خانواده ها و تقصیر دولت نمیگم، همش بخش چون تقصیر خود جوان هاست، تعارف ندارم، ولی باور کنید این جوونه به من میگه حاج آقا حضرت یوسف یک زلیخا دید، من صبح تا شب دارم زلیخا میبینم. خب یکی به داد من برسه. حالا یک سری ببخشید این تصاویری است که تو خیابون میبینه، تو مهمونی ها میبینه، حالا شبکه های ارتباطی هم که هست، موبایل هم که هست، حالا هرچی ما از ماه رمضان گفتیم این تصاویر از موبایل ها پاک کنید، یه حرکت قشنگی شروع کنید، ولی مگه همه کار کرده؟ تعارفم نمیکنه. من میخوام بگم اگه دلمون برای بندگی خدا بتپه یه اتفاق دیگه میفته.
پس یک بخشش برمیگرده به مسئولیت خود شخص، یک بخشش برمیگرده به خانواده های، یک بخشش به حکومت و دولت.
من تو ببخشید همجا بذارید به قوه قضاییه هم بگم، اگر کسی رو دیدی توی مسیر داره گناه میکنه، بیاد مثل امیرالمومنین عمل کنیم. اگر شلاقی زدیم که باید بزنیمش، کسی که گناه کرده باید حدشو بخوره. ولی بعد دیگه مثل یک آدم بی آبرو تو جامعه ولش نکنیم،
دستشو بگیریم،
دستشو بگیریم، بگیم مگه تو نمیخواستی ازدواج کنی؟ بیا این مورد ما هم کمک می‌کنیم
و ما هم گفتی سطح توقعاتمون رو،
سطح توقعمون بیاریم پایین. یعنی به خدا اگر قوه قضاییه اینجوری کار کنه، مجلس قانون بگذاره، دولت تمام کمکاشو بیاره توی زمینه، شاید یک اتفاق قشنگی بیفته.
حالا اینا یه چیزایی بود که سد راه ازدواج جوان‌ها شده بود، ولی وقتایی
قصه ازدواج به تمام اشکالش، همون تو که دین گفته، به تمام انواعش باید تسلیم دین باشیم و مطرح بشه. من گاهی وقتا گفتم اگر باور دارید یک انسان نیاز به پیوند داره، روزی که پیوندش پاره شد، قطع شد، باز یک پیوند دیگه باید داشته باشه. باید پیوند داشته باشه. مثلا یه بار توی یکی از شهرهای همشهری های شما بودن طرفای شمال، ولی منبر گفتم مردم شما 50%تون خیلی خوبه، 50% هم یکم خوب نیستی. گفتن برای چی؟ گفتم یه مردی همسرش رو از دست میده، همه آستین بالا میزنید براش همسر دیگه محیا میکنید، خدا پدرتون بیاموزه، این مال 50% خوبیتون. ولی یک زن که همسرش رو از دست میده، یا طلاق یا مرگ یا به هر طریقی، چرا برای آستین بالا نمیزنید؟ اون نیاز به پیوند نداره؟ اون عاطفه نداره؟ اون نیاز به محبت نداره؟ اون نیاز به سایه سر نداره؟ اون نیاز به کسی که بتونه باش حرف بزنه نداره؟ خب چرا اینقدر ظلم میکنیم به هم دیگه؟ و نمیدونیم این همین چه بستری رو برای گناه ایجاد میکنه.
بریم سراغ اعتقاد و عقیده. یه دختر خانمی گلایه کردن، 26 سالشونه، گفتن خواستگاران زیادی داشتن ولی تا از عقایدم با اونها صحبت میکنم اونها من متهم به سختگیری کرده و منصرف میشن. گفتم حالا یه وقته این عقیده سد راه ازدواج میشه، حالا راهکار خواستن. من فقط به اونها میگم که اهل گوش کردن موسیقی حرام و شرکت در مجالس مختلط نیستم. خانواده‌ام من سرزنش میکنم و میگن هیچ کس که همه جوره کامل نیست و هر کسی نقطه ضعفی داره و من نباید روی عقیدم پافشاری بکنم و خواستگارانم رو اینجوری فراری بدم. هرچه به درگاه خداوند دعا میکنم اثری نداره، لطفا بگید من چیکار کنم؟ فقط میخوام که یک زندگی بدون گناه داشته باشم.
این نکته دختر خانم رو من تحسین میکنم از این جهت، چون ماه ذی‌قعده رو پشت سر گذاشتیم، اول ماه ذی‌قعده ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها. یک سوال که راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها می شود که چرا ازدواج نکردن، جواب داده می شود که حضرت معصومه براشون کفی پیدا
نشد.
میگن مگه همه اماما با کف خودشون ازدواج کردن؟ میگیم نه. پس چرا حضرت معصومه با غیر کف خودش ازدواج نکرد؟ که نکته خانم است. جواب میدیم، میگیم تو مکتب ما مرد اشکالی نداره با غیر کف خودش ازدواج کنه، ولی زن اشکال داره. چرا؟ چون تو مکتب ما زن فرمانبره. اگر با یه غیر کف خودش ازدواج کنه، در واقع اسباب ذلت خودشو فراهم کرده، رفته زیر تحت فرمان و زیر سایه کسی که از خودش پایین تره،
ولی اون سلطه داره
و رو سلطه داره. این خانم به این خاطر نمیتونه، اما تو راهکار بهش میدم. اما مرد چون خودش قوامون علی النساء بنابر آیه قرآن مدیر زندگیه، اگر با یک دوم خودش ازدواج بکنه غیر کفر خودش، میتونه تربیتش کنه. حالا من به این خواهر بزرگوار خودم عرض میکنم ملاکاتو درجه یک و دو کن. از ملاک ایمانت نگذر، کوتاه نیا، واجباتتو کوتاه نیا. یعنی کسی میاد که نسبت به نمازش سهلنگاری میکنه کوتاه نیا، نسبت به اصل حجاب شما سهلنگاری میکنه کوتاه نیا، نسبت به واجباتش کوتاه نیا، اون رو واسطا، ولو بلغ ما بلغ، ولو اصلا امتحان شما این باشد که تا چند سال دیگه مشکل داشته باشی، عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم. اما توی بحث مستحبات اونها رو با این نیت، اگر آدم منطقی میبینید طرف رو، خانواده متدینی دارن، اهل دیانت هستن، بر واجبات مقیدن، ولی نسبت بالا بحث موسیقی، نسبت به بعضی هست خیلی تقید ندارن، ولی آدم منطقی هستن. انشالله خدا به تو خواهر توفیق بده بری توی زندگی اون نقاط مثبت این مرد رو و امثال این مرد رو تأیید بکنی، تقویت بکنی، از اون نقاط مثبت استفاده کنی، نقاط ضعفشو حل بکنی. اینجا مزد اون آیه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا را بهت میدن با این نیت. پس چی شد؟ رو واجبات کوتاه نیاد، رو اصولمون کوتاه نیاد، اما روی فروعمون، روی مستحباتمون.
اگر دیدی منطقی هست،
اگر دیدی منطقی هستن و امکان تغییر هست، به قول پدر مادر سختگیری نکنید، به امیدی که انشاءالله خداوند توفیق به شما بدهد که در کنار این زندگی محبت آمیز بتونی تأثیرگذار باشی. برید جلو.
خیلی خوب، بسیار خوب. میرسیم به بخش تلاوت آیات نورانی کلام وحی. امروز صفحه 44 قرآن کریم رو با هم قرائت میکنیم و تلاوت میکنیم. باز میگردیم با احترام در محضرتون با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما. صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم
صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی همه مشکلات که سد راه ازدواج و جوانهای ما هست برطرف بشه. بیننده برنامه سمت خدا هستید. از اینکه سمت خدا رو برای تماشا انتخاب کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. یک نکته از این صفحه میشنویم، بعد انشالله یک دوتا سوال هست که در محضرتون خواهیم بود و در محضر آجان مانده کنیم.
من خدا رو شاکرم که صفحه متناسب با بحثمون خیلی قشنگ شد و یک نکته هم نیست، همش حرف به حرفش نکته.
خیلی
خوب. تمام مشکل ما تو ازدواج اینه که باورمون به خدا ضعیف. این آیات تو این صفحه همش حتی خدا به پیغمبر میگه تو من ایمان نداری؟ اولا تومه؟ قالا بلا، خدا من که قبولت دارم، بلا کن لیت من این قلبی. و همینجا دعا میکنیم خدایا اسباب اطمینان به خودت رو برای بندگانی مثل من که ضعیف الایمانن فراهم بفرما ان
شاء الله.
یعنی مردم الان تو ازدواجای بچه‌هاشون میگه خب این سن ازدواجش بدم، با این سادگی ازدواجش بدم، این مهریه رو بگیرم، حرف مردم رو چیکار کنم؟ خب از این ور میگم اگر ازدواجش ندید گناه کرد، خدا رو میخواد چیکار کنید؟ عذاب الهی رو میخوام چیکار کنم؟ قیامت رو میخوام چیکار کنم؟ یعنی آیه بعدیش میگه که اونایی که انفاق میکنن در راه خدا اگه باور داشته باشن تا 700 هزار برابر نتیجه میگیرن، ولی ما انفاق نمیکنیم، میگیم ای جیبمو چیکار کنم؟ خب جیبم خالی میره. من میگم اگه انفاق نکردی خدا رو میخواد چیکار کنی؟ پاداشا رو از این وری بگی. بعدش میگه آقا اگه قول معروف داشتید بهتر از صدقه یه که پشت سرش منته، چون گاهی وقتا منت میگذاریم اینا به خاطری که یکم هم مردم بیشتر بشنون ریا بشه. خب اگه نکردیم و خدای نکرده گناه کردیم، صدقه ندادیم، ممسک بودیم، خدا رو میخواد چیکار کنیم؟ من میخوام بگم این آیه و شاید همه آیات الهی میگه ای انسان بیا یکم خدا برات مهمتر از مردم باشه.
یکم خدا برات مهمتر از خودت باشه. من اتخذ الهه و هوا، ما چون خودمون از خدا مهمتریم، مردم از خدا برامون مهمترن، چشم مردم از خدا برامون مهمتره، همش میخوام خودمون رو با اینا تنظیم بکنیم. یه وقت نکنی یه کاری بکنیم مردم برامون حرف در بیارن و این ورش بگن اینجوریه، غافل از این که بابا بیام خودمون رو با خدا تنظیم بکنیم. همون جمله که من بارها گفتم، من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. هر کی خودشو با خدا تنظیم کنه، خدا مردم رو تنظیم میکنه. ولی ماها میخوایم خودمون رو با مردم تنظیم کنیم که نمیشه، نتیجهش هم گناه و دوری از خدا میشه. غافل از این که خدا رو از دست میدیم، عاقبت به خیلی رو از دست میدیم، بهشت هم از دست.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی نکات خوبی بود، ممنونم آقای مالیگری. خیلی فرصت نداریم. در جلسات گذشته صحبت از نحوه شادی کردن در مجالس عروسی شد. شما یک جایی اشاره کردیم به اینکه میتونیم مولودی پخش بکنیم به جای موسیقی های آنچنانی. بیننده عزیزی پرسیدن که آخه عروسی با مولودی که نمیشه، یعنی در شرایط خانوادگی ما امکان نداره، چون پسر خالم توی عقدش مولودی گذاشت، فامیل بلایی به سرش آوردن که تو عروسیش تلافی عقدش در اومده. حالا چه اتفاقی افتاد؟ تو عروسیش هر کس که اومده بود با خودش یه دونه سی دی و یه دونه سی دی پلیر هم به اصطلاح با خودش آورده بود. در مورد من هم که از حالا میدونن خبری نیست، همون بلا رو سرم میارم. میشه راه حل دیگه ارائه بدی؟
کوئی وقتا من حالا نمیدونم شرایط خانوادگیشون چجوری. اون بحثی هم که گفتیم با مولودی و با لطیفه و با جملات شیرین و با حرکات شیرین و با تردستی ها و با سیاه بازی ها میشه مجلس رو شاد کرد. واقعا خیلی ها تشکر کردن، گفتن واقعا این کار رو داریم میکنیم. حتی چند نفر ما گفتن آقا ما انجام دادیم، کاملا حدود شهری رعایت کردیم، هر کی میخواد بیاد سی دی شو بهش بدیم، سی دی مجلس مردانه رو بهش بدیم. چقدر ما شاد بودیم و گناه هم نکرد. اینکه چون فهمودن نمیشه، البته خودشون بعد فهمودن با شرط خانوادگی ما نمیشه. نکته دومی که اینجا میخوام بگم که شاید یک راهش این باشه، چکار کنیم؟ راهش باشه که محدودتر برگزار بشه.
یعنی چی؟
من گاهی وقتا برای دوستامادا گفتم عقد رو محدود برگزار کنید، به چهار تا بزرگتر اصلا مجلس نگیرید، بگید انشالله همه چی عروسی. برای عروسی هم که شد بگید میخوام بریم معسر، از گیرش در بریم. گاهی وقتا چاره‌ای نداریم.
اینکه در این صورت مثلا
چاره‌ای نداریم. چاره، یعنی یه راهشه، نمیگم همیشه اینا. یه راه دیگهش میخوام با اون پسرخاله هاشون صحبت کنم، با اقوامشون صحبت کنم. من نمیدونم اونا جواب گناه خودشون رو میخوان چی بدن، من نمیدونم اونا جواب خدای خودشون رو چی میخوان بدن. ولی اگه یک نفر تو قوم خشای شما، آی پسرخاله ها، پسر عموها، آی اقوام، یه نفر تو اقوام شما میخواد برای یک اعتقادی واسطه و اعتقاد داره این گناهه، شما میخواد اذیتش کنید؟ یعنی میخواد به خدا بجنگی؟ شما که اهل نمازید که قطعا شما مسلمانید. شما وقتی نامه فاطمه زهرا برده میشه که چشماتون پر از اشک میشه، یک ماه دیگه محرمه، شما قطعا تو عزاداری امام حسین شرکت میکنید. ما میخوام به اونا بگیم یکم از خدا بترسیم. بابا یک نفر میگه به اعتقاد من اینا گناهه، عروسی اونه، شما بر اصول خودتون اکاتی رو تنقاد بکنید. این میگه بابا این مگه مجلس شادی من که نیست؟ مجلس شادی رو برای من گناه بیارید، برام عزا کردید، دوست دارید وقت عزا تن دختر اقوامتون یا پسر اقوامتون بکنید؟ شبیه اون سوالی که یک بار دیگه پرسیدن که رفتیم به اعتقادات ما جسارت میکنن، مثلا بگو شما اعتقادات این خانم آقا قبول نداری، خب جسارت نکن. خوبه یکی به اعتقادات شما جسارت بکنه؟ یه مثال تنظیم میخوام بزنم. زمان قبل از انقلاب بود یه روحانی بزرگواری میگفت که خیلی سریع بگم، همسایه ما هم تو نوار آهنگ و موسیقی اون موقع گرامافون بود، صداشو بلند میکرد و ما رو اذیت میکرد. میرفتیم بهش میگفتیم آقا اذیت نکن، میگفت چهار دیواری اختیاری. خیلی ما هم رفتیم از این پیتای حلب روغن نباتی 17 کیلویی خالی گرفتیم، 4-5 تا چوبم گرفتیم، به بچه‌ها گفتیم صبح بخوابید، روز بخوابید، شب شیفت کاری داریم. شب همه رو بردیم بالا پشت اون، شروع کردن بچه‌ها تق تو تلق تلوق زدن. همسایه از خواب بیدار شد که آقا چه خبره؟ گفتم چهار دیواری اختیاری. آقا ما هم صداش کم می‌کنیم، شما هم صداش کم اگر میخوان اونا به اعتقاداتشون احترام گذاشته به اعتقادات این عروس خانم احترام بذارن. ایشون گناه رو آتش میدونه، ایشون گناه رو ظلمت میدونه و حقیقتش هم اینه. حالا نمیخواد شما ها ببینید و انشالله ببینید که شما متنبه بشید، لااقل به اعتقادات این خانم احترام بگذارید. شما ببینید معمولا وقتی آدم مجلس عروسی میره دوست داره با یه کادوی اون عروس رو اون داماد رو خوشحالش کنه، شما میخوادشون رو زجرش بدید؟ بابا این موسیقی دوست نداره. مثل ببخشید، مثل کسی که حالا گاهی وقتا دیدید یه نفر از یک میوه بدش میاد، من عمدن برم شب عروسی اون میوه رو براش ببرم واقعا بدش میاد، حالش به هم میخوره، حالا اصلا قابل مقایسه نیست. بابا بعضی از گناه حالشون به هم میخوره. من احساس میکنم که اونا یکم توجه کنن، این لجبازی رو با خدا نکنن.
بسیار خیلی، اینا نکات خیلی خوب و ارزنده بود. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ها التماس دعا گفتن حاجی ماندگاری. بعضیا مریض دارن، بعضیا مشکل ازدواج دارن، بعضیا دانشجوان، بعضیا کنکور دارن، بعضیا قرض و بدهی دارن. میخوام برای همه اینا دعا بکنم آخر برنامه امروز.
من حتی یه پیامکی رو دیدم که چون یه بخش از بیننده های ما عزیزانی هستند که تو بیمارستان ها هستند، تو تخت بیمارستان هستند، تلویزیون تو اتاقشون هست، الحمدلله نگاه میکنن. خدایا به خوشحالی حضرت زهرا و امیرالمومنین و عزیزشون رسول الله و مادرشون خدیجه کبرا و فاطمه بنت اسد و خوشحالی همه معصومین، دل همه مسلمان ها رو با آسون شدن ازدواج و رواز ازدواج، باز شدن گره ها، شفای مریض ها، حل مشکلات خانوادگی و مشکلات اخلاقی و باز شدن گره فرج آقامون امام زمان خوشحال بفرما.
انشاءالله انشاءالله. چه دعای جامعی بود. خیلی ممنونم از حضورتون حاجی ماندگاری و خیلی ممنون از همه شما بیننده های خوبمون که تا این لحظه برنامه خودتون برنامه سمت خدا رو دیدید، با ما در ارتباط باشید. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خداوند پشت و پناهتون. حاجی متشکرم. سلام هستید.
خداوند، خوب می دانم که گام در مسیری نهادم که مقصدش با تو نسبتی دارد و هرچند خیال کردم گام هایم به سمت افقی بی بازگشت می روند، اما این افق و این انتها از بد به حرکت و آغاز این گام بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند، با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند، نزدیک تر است